کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و اشد تثبیتا.
ترجمه آیه.
آیه 66. و اگر بر آنان مقرر می کردیم که خودکشی کنید یا از دیار و کاشانه خود بیرون روید، جز اندکی از آنان انجام نمی دادند. و اگر آنچه را که به آنان پند داده می شوند عمل می کردند، مسلماً برای آنان بهتر و در جهت تثبیت ایمان و استواری قدم مؤثرتر و قویتر بود.
پیام آیه.
فعلو اشد تثبیت. عمل در نفس و روح اثر دارد. عمل به احکام سبب پایداری ایمان است.
و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما.
ترجمه آیه.
آیه 67. و ما نیز در آن صورت آنان را به طور یقین پاداشی بزرگ می دادیم.
پیام آیه.
فعلوا اشد تثبیت اجرا عظیما صراطا مستقیما. گام نهادن در راه خیر سبب رسیدن به خیر بالاتر و برخورداری از توفیقات بیشتر می شود.
و لهدیناهم صراطا مستقیما.
ترجمه آیه.
آیه 68. و بی تردید آنان را به راهی مستقیم راهنمایی می کردیم.
تفسیر آیه.
آیات 66 تا 68. فواید پیروی از رهبران دینی. در ادامه سرزنش کسانی که گاهی از داوری‌های عادلانه پیامبر صلی الله علیه و آله احساس ناراحتی می‌کردند، به پاره‌ای از تکالیف طاقت فرسای امت‌های پیشین اشاره نموده و می‌فرماید: ما تکلیف شاق و مشکلی بر دوش اینها نگذاشتیم. اگر همانند بعضی از امتهای پیشین، مانند یهود که به جهت گناه گوساله پرستی دستور داده شدند تا یکدیگر را به قتل برسانند و یا از وطن مورد علاقه خود بیرون روند، به اینها نیز چنین دستور سنگین و سختی را می دادیم، چگونه در برابر انجام آن طاقت می آورند؟ ایشان که در مقابل قضاوت پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به آبیاری یک نخلستان تسلیم نیستند، چگونه می توانند از عهده آزمایش های دیگر برآیند؟ در ادامه این آیه و نیز آیات بعد فواید چهارگانه پیروی بیچون و چرا از دستورات الهی چنین ذکر می شود: اگر آنها اندرزهای خدا و پیامبر را بپذیرند، هم به سودشان است و هم باعث تقویت ایمان آنهاست و هم پاداش عظیمی از جانب خدا به آنها داده خواهد شد و هم به راه راست هدایت می شوند. افزایش استقامت. از جمله و اشد تثبیت فهمیده می شود که هر قدر انسان در مسیر اطاعت خداوند گام بردارد، ثبات و استقامت او بیشتر می شود. در واقع اطاعت فرمان خدا نوعی ورزش روحی برای انسان است که ادامه و تکرار آن همانند ورزش‌های جسمانی روز به روز قوت، قدرت، ثبات و استحکام بیشتری می‌آفریند و انسان به تدریج به جایی می‌رسد که هیچ قدرتی نمی‌تواند بر نیروی ایمان او غلبه کند و او را بفریبد. در روایتی نقل شده است که وقتی این آیه نازل شد، یکی از مسلمانان با ایمان گفت: به خدا سوگند اگر چنین دستورهای سنگینی از طرف خدا به ما داده می شد، حتما انجام می دادیم. ولی خدا را شکر که از انجام چنین دستوری معاف شده ایم. این سخن به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. ایشان فرمود: برخی از پیروان من چنانند که ایمان در دلهای آنها از کوههای محکم استوار تر است.
و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
ترجمه آیه
69. و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی از پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت ایمان و اخلاق و عمل صالح داده و اینان نیکو رفیقانی هستند.
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
ترجمه آیه
70. این رفاقت با آنان بخشش و فضلی از سوی خداست و در استحقاق این کرامت و فضل کافی است که خدا به نیات و اعمال مطیعان داناست.
تفسیر آیه
آیات 69 و 70 شأن نزول. در روایتی از امام علی علیه السلام در شأن نزول این آیه آمده است که مردی از انصار به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و گفت: ای پیامبر خدا، من توانایی جدایی از شما را ندارم. هنگامی که به خانه ام می روم، همین که به یاد شما می افتم، دیگر دستم به کار نمی رود. کارم را هر چه باشد رها می کنم و به زیارت شما می آیم تا شما را ببینم و آرام بگیرم، و این به دلیل عشق و علاقه من به شماست. اکنون در این اندیشه ام که در روز قیامت که شما داخل بهشت می شوید و به بالاترین درجه آن راه می یابید، چه کنم و آن روز چگونه بر جدایی از شما صبر کنم؟ این دعایه نازل شد و به این گونه اشخاص بشارت داد که افراد مطیع پروردگار در بهشت نیز همنشین پیامبران و برگزیدگان خدا خواهند بود. مراد از انعمت علیهم در سوره حمد. هر مسلمانی در روز بیش از 10 مرتبه و هنگام قرائت سوره حمد در نماز از خداوند درخواست می نماید تا وی را در راه کسانی قرار دهد که به آنان نعمت داده شده است. این آیه بیان می‌دارد که خداوند به چه کسانی نعمت داده است. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: ای ابا محمد، خداوند شما را در کتاب خود یاد کرده است. و آنگاه این آیه را تلاوت کرد و فرمود: در این آیه مقصود از نبی رسول خداست، صدیقین و شهدا ما هستیم و شما صالحان می باشید. پس خود را به پاکی بیارایید همان گونه که خدا شما را وصف فرموده است.
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا.
ترجمه آیه.
آیه 71. ای اهل ایمان، در برابر دشمن مهیا و آماده باشید و سلاح‌ها و ساز و برگ جنگی خود را برگیرید، پس گروه گروه یا دست جمعی به سوی جنگ با دشمن کوچ کنید.
تفسیر آیه.
حفظ آمادگی همه جانبه. این آیه به همه مسلمانان در همه قرون و اعصار دستور می دهد که برای حفظ امنیت خود و دفاع از مرزهای خیش پیوسته مراقب باشند و در آماده باش مادی و معنوی به سر ببرند. جالب توجه این که معنای حذر به قدری وسیع است که هر گونه وسیله مادی و معنوی را در بر می گیرد. از جمله این که مسلمانان باید در هر زمان از موقعیت دشمن، نوع سلاح، روش‌های جنگی، میزان آمادگی، شمار اسلحه و کارایی آنها با خبر باشند، زیرا تمام این موضوعات در پیشگیری از خطر دشمن و حاصل شدن مفهوم حذر مؤثر است و نیز به آنها دستور می‌دهد که موقع رفتن به جنگ مطابق با نیازهای موجود و با توجه به موقعیت و توانایی دشمن حرکت کنند. گاهی مصلحت در این است که همه نیروها با هم و یک جا حرکت نکنند، بلکه بهتر است که در گروه‌های پراکنده و دست دسته حرکت کنند و گاهی مصلحت در این است که همه با هم و یک جا حرکت کنند. البته تشخیص موقعیت به عهده فرمانده است.
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا.
ترجمه آیه.
آیه 72. یقیناً از شما کسی است که از رفتن به سوی جنگ درنگ و کندی می‌کند، پس اگر به شما رزمندگانی که به جنگ رفته اید آسیبی رسد، گوید خدا بر من محبت و لطف داشت که با آنان در میدان جنگ حاضر نبودم.
پیام آیه.
منکم لیبتئن. همه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عادل نبودند.
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
ترجمه آیه.
آیه 73. و اگر بخشش و فضلی از سوی خدا به شما رسد، چنان که گویی میان شما و او هرگز دوستی و مودتی نبوده و از جنگ شما با دشمن آگاهی نداشته و برای اینکه از پیروزی و غنیمت سهمی نبرده آه سردی می کشد و می گوید ای کاش من هم با آنان بودم، پس به کامیابی بزرگی دست می یافتم.
تفسیر آیه
آیات 72 و 73 نکوهش سست قدمان در جهاد. در این آیات به سستی برخی از مسلمین در امر جهاد می پردازد. ایشان از رفتن به جهاد سرباز می زدند و در این حال اخبار جنگ را دنبال می کردند. اگر سپاه اسلام شکست می خورد، از اینکه در جنگ شرکت نکرده بودند خوشحال شده و می گفتند خدا به ما نعمت داد که ما در معرکه جنگ حضور نداشتیم و همراه با سپاهیان نبودیم. ولی اگر سپاه اسلام پیروز می شد می گفتند ای کاش ما هم با آنان بودیم و افتخار پیروزی و غنایم جنگی نصیب ما هم می شد. این گونه سخنان حکایت از این داشت که گویا میان آنان و مسلمان ها هیچ گونه دوستی و مودتی وجود ندارد.
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
ترجمه آیه
آیه 74 باید کسانی که می‌خواهند زندگی زودگذر دنیا را با سرای جاویدان آخرت مبادله می‌کنند در راه خدا بجنگند و هر که در راه خدا بجنگد و کشته شود یا بر دشمن پیروز گردد نهایتاً پاداش بزرگی به او خواهیم داد.
تفسیر آیه
تقویت روحیه مؤمنان. پس از دستور دفاع به همه مسلمانان و نکوهش عافیت طلبان در جهاد، در این آیه به آماده سازی و تقویت روحیه مؤمنان در جهاد می پردازد و می فرماید اکنون که بعضی از مسلمانان از شرکت در جهاد خودداری می کنند، پس آنها که ایمان محکمی داشته و زندگی اخروی را بر زندگی دنیوی ترجیح داده اند، با جدیت و کوشش در راه خدا جنگ کنند. زیرا هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و یا پیروز گردد، در هر دو صورت خداوند پاداشی بزرگ به او خواهد داد. نتیجه این تفکر ایجاد روحیه ای عالی در جهادگران است، زیرا برای مجاهدان مسلمان هرگز شکست مفهومی ندارد، یا پیروزی ظاهری و یا شهادت و رضوان الهی.
پیام آیه
فی سبیل الله، هدف از جنگ در اسلام فقط خداست، نه کشورگشایی یا استثمار یا انتقام. منافق فقط جمع‌آوری غنایم را پیروزی و فوز عظیم می‌داند، ولی قرآن شهادت را نیز دارای اجر عظیم می‌داند.